مده میخونی داخل شیر روزه میخونی یا هیچی میخونی؟
اگه حسن داشتی مده میخونی حسن این صدا هم چند وقت گرفته اصلا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان زمین حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. سوره مبارکه بقره رو ببینید، آیه 57 صفحه 8. بسم الله الرحمن الرحیم. و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما سایه ای انداختیم بر شما و ابری و انزلنا علیکم المن و السلوى و از من که حالا چیزی شبیه به چیزی شبیه مثلا عسل کوهی مثلا هم چیزی و سلوى که معنای یک مرغ بریان مثلا اینجوریه به شما نازل کردیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا لکن کانوا انفسهم یظلمون. از طیبات آنچه که رزق شما کردیم بخورید و ما ظلمونا، اینا بر ما ستم نکردن بلکه کانوا انفسهم یظلمون. عرض شد که این دعایه بعدش شبیه جمله معترضه مثلا میمونه که نشون میده این در حقیقت این ماجرا به ماجرای ورود در سرزمین موعود و سرزمین مقدس موعود مرتبطه. اون موقع این دعایه رو فاصله میندازه. آیه 60 به حسب مفهومی ادامه اون آیه است که باید استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تحثوا في الارض مفسدين. هنگامی که موسی برای قومش درخواست آب که استسقا کرد برای قومش، فقلنا ما بهش گفتیم اضرب بعصاك الحجر، با در حقیقت این سنگی چیزی با عصات بزن به سنگ، فانفجرت من حسنت عشرت عینا، از اون 12 چشمه به حقیقت جوشان شد. قد علم کل اناس مشربهم، که هر گروهی از اون 12 گروه بنی اسرائیل مشرب خودش رو میدانست. کل و مشربو من رزق الله ولا تحثوا فی الارض مفسدین. این بخورید و بیاشامید از رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و خلاصه به حالت افساد در زمین تبهکاری نکنید. خب این از کجا مشخصه که این دوتا آیه در کنار همه یعنی قرائن آیات دیگه مشخص میشه؟ مثلا شما بیارید سوره مبارکه اعراف آیه 160 رو سوره مبارکه اعراف آیه 160 میشه صفحه 171. اونجا میبینید که این مطلب رو اینجوری بیان میکنه که وقد تعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الى موسا اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرت عین و قد علم کل اناس مشربهم و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیهم المن و السلوى. میبینید یعنی این دعای رو در همدیگه متعلق به یک جریان ذکر میکنه، همون آیهی که دو آیه بینش فاصله افتاد، در حقیقت اینها آیات مثانی محسوب میشن برای همدیگه که یک انعطافی به همدیگه دارن که محتوای همدیگه رو برملا بکنن، حتی نه صرفا محتوای این که این دو داستان دو داستان پشت سر، یعنی این دو آیه مرتبطه به همه، بلکه خیلی از بحث‌های دیگه. نیا کنین این گزارشی که در این سوره مبارکه اعراف داده میشه نشون میده که از آیه 159ش اگر نگاه بکنید دارد که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، از قوم موسی امتی هست، یعنی قوم موسی هم داره یک امتی هست که این امت امت هدایتگره، امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. بعدن میگه اینها رو ما به صورت امم در آوردیم، معلومه این امم که مشارب خودشونو میشناسن و طرز فکری دارن و هر کدوم مشربی دارن و بعد بحث های نقبای بنی اسرائیل مطرح میشه، اون 12 نقیب، بالاخره گروه ها بازم گروه های همسانی نیست، گروه ها لزومن گروه های همسانی نیست. اینجا بعدش میگه قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما، ما اینا رو 12 امت کردیم، تو یکی از این امم امت برتر باز دوباره تو خود اینا، یعنی امتیه که یهدون بالحق و بهی یعدلون. خب عرض بکنم این آیات که حالا بحثش فعلا نیست، ولی این آیات رو انعطافی که نسبت به هم دیگه دارن محتواهای دیگه هم روشن میشه، غیر از این که اینها در کنار هم، مثلا این دعای در کنار همه و اون آیات مثلا که داشتیم 58 و 59 مثلا در سوره مبارکه بقره، اینا شبیه به جمله معترضه میمونه وسط داستان تیه بنی اسرائیل. در حقیقت این آیه 58 و 59 مربوط به اون قضیه تیه نیست، مربوط به اون قضیه آیه 57 و 57 و 60 هم نیست. این دو آیه ایست که نشون میده صرفا این دو تا بحث به هم دیگه یه نحوه ارتباطی دارن، جون معترضه رو وقتی میارن که نشون بدن که یه نحوه ارتباطهایی میخوان نشون بدن، اینجا نشون میدن که اینو در میانه اصلا این داستان میارن، داستان ورود در سرزمین موعود در این میانه میارن، میخوان نشون بدن که این تی جریان تیه مرتبطه. این هم که عرض میکنیم این رو عرض کردیم جلسات گذشته کسایی که در بحث بودن، جریان تی مرتبطه به همین جریان در سرزمین مقدس. خب اون چه جریانیه؟ این همینی بود که در سوره مبارکه مائده ما یه مقدار روش در حقیقت این چند جلسه وایسادیم رو این بحث که سوره مبارکه مائده این آیات صفحه 111 قرآن که از آیه 21 در حقیقت اون آیات تیه و سرگردانی بنی اسرائیل که نشون میده اینها باید وارد سرزمین موعود میشدن یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولو ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. باید میمانن وارد این سرزمین میشدن و نشدن مجموعا. حالا فصلا دیگه عرض کردیم دیگه مجموعا نشدند و خلاصه خبط کردند و وارد نشدند و بعدش هم محکوم شدند به یک دوره از دوره های سرگردانی. اینجا بود که اون بحث مطرح شد که چون بعضی این سوال رو کرده بودن که یعنی کجا معلومه این دوتا جریان به هم مرتبطه، شما دارید مرتبط میکنید، این دوتا آیه به هم دیگه مرتبطه که شما دارید مرتبط میکنید. اینو من در ابتدا عرض کردم که نشون بدم آنچه که در سوره مبارکه اعراف هست و مائده هست نشون میده که این دو جریان به هم مرتبطه. برای همین هم هست که در میانه آیات سوره مبارکه بقره یهویی به اصطلاح جمله معترضه اون بحث سرزمین موعود و سرزمین مقدس رو ذکر میکنه. خب اینجا بود که وارد اون بحث شدیم که ببینید اینها درسته که وظیفه شون این بود که وارد فضای جنگ و جبهه می شدند و در حقیقت سرزمین موعودشون رو می گرفتند. اون تا مراتب در همین سوره مبارکه بقره، در همین سوره مبارکه مائده شما ببینید ما وقتی که منظومه‌ای به قرآن نگاه میکنیم و نه نقطه‌ای، شما میگید که ورود آقا اینایی که گفتن فاذا دخلتموه فانکم غالبون، نمیدونم سعید شما برید انگار میگیرید اینجا رو، اینایی که این حرف رو زدن و قرآن هم تایید کرده، آیا به این معناست که به محض اینکه شما ورود بکنید در این جریان این اتفاق میفته، یعنی شما میگیرید اینجا رو؟ اینا یعنی آنن فآنن این اتفاق ها میفته؟ تصور منظومه ایتون راجب دین چیه؟ راجب دین این است که شما وقتی گفتن که انتنصر الله ینصرکم، یعنی تا شما چی بکنید شما خدا رو، یعنی تا شما خدا رو یاری کنید شما خدا شما رو یاری میکنه، مثلا اینجوریه، تا شما بجنگید پیروزید، تا شما وارد بشید اونا خارج میشن. این چیزایی که به این صورت داره دیده میشه در قرآن به صورت منظومه‌ای وقتی از کل آیات قرآن نگاه بشه میبینید که نه، این تو پروسه انجام میشه. این حرفی که میزنم مهمه. شما دارید قرآن گزارش های آنی میکنه ازش، ولی از منظومه قرآن دیده میشه که این اتفاقات آنی نمیفته. مثلا شما خدا وعده میده که شما ده برابر جاش میذاره، ده برابر جاش میذاره، یعنی به محض اینکه شما یه صدقه داده ده برابر جاش میذاره. یا اصلا گفته و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، خدا جاش میذاره، اصلا ده برابرش هم نه، یعنی به محض اینکه شما دادید به اون همون محض شما فهو یخلفه. یا اینا توی پروسه انجام میشه که باهاش خدا قرار هزار تا کار دیگه هم انجام بده، قرار امتحان بکنه، قرار عناوین متعددی مثل صف منافقین فلان همه اینا رو از مؤمنین جدا بکنه، قرار طیب و از خبیث جدا بکنه، قرار این کارا رو بکنه، قرار مؤمنین آزمایش و امتحاناشون پس بدن. یعنی یه چیزی که داره میگه شما بجنگید پیروزید، این رو داره نقطه اعلام میکنه، ولی وقتی به صورت منظومه این نگاه بکنیم این نقطه ای نیست، پروسه ای اینا. یعنی شما بدید، حالا راه خدا میده، باید ایمان و غیب شما هم آزمایش بشه. و یا نه، اگه کسی همین الان انفاق میکرد، تا انفاق میکرد در برابرش میگرفت، خود یه چه آزمایشه؟ خب همه انفاق میکنن، خب این دیگه چه آزمایشیه؟ همین هم انفاق میکنن. اگه قرار بود به محض این که همه سلاح به دست میگیرن پیروز بشن، خب همه رفتن میجنگیدن دیگه، صف مؤمن و منافق و فلان و امتحان این چیزا نبود. خب پروسه ای که نگاه میکنید میبینید کار به جایی میرسه که میگن که و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، کارو میرسونه به یه بیخایی که جون همه بلغت القلوب الحناجر و تظنون الله الظنون، جونو میرسونه تو حنجره فلان اینا تا همه یه دی جوان بد بکنن صف منافق از چی روشن بشه بالاخره معلوم بشه آدمو چی کارن این وسط. و اینه اگه هر کی سلاح برمی‌داشت تا سلاح برمی‌داشت می‌جنگیدن پیروز می‌شدن، خب اونجوری که همه می‌مدن مسلمون شدن سلاح برمی‌داشتن می‌جنگیدن، اصلا این اتفاقات تو عالم نمی‌افتاد. اصلا این گزارش ها رو لازم نبود قرآن بکنه. عرضم میرسید چیه؟ قرآن پس ممکنه نقطه‌ای بیان بکنه، ولی منظومه ای به قرآن نگاه بکنید می‌بینید یه پروسه است اینا همش. حتی همین ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما خدا رو یاری بکنید خدا شما رو یاری میکنه. اینا من چند بار از امیرالمومنین در نهج البلاغه این عبارت رو خوندم. این عبارت ها واقعا تنه به تنه قرآن میزنه به آن توضیح و مفسر آیاته. این مفسر آیاته، نه اینکه یه آیه رو بگیرن تفسیر کنن، نه اصلا محتوایی رو که دارن اعلام میکنن اون یه جورایی تفسیره. شما نهج البلاغه امیرالمومنین میبینید که اونجایی که دارن میگن ولقد کن نام رسول الله صلی الله علیه وسلم نقتل آبائنا و ابنائنا و اخواننا و اعمامنا، ما با رسول الله بودیم ما بابامونو میکشتیم به خاطر دین، ما برادرامونو میکشتیم، ما عموامونو میکشتیم، ما بچه‌هامونو میکشتیم به خاطر دین. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، ما کنار پیغمبر یه همچین کارایی کردیم. این کارایی هم که کردیم جز ایمان و تسلیم ما چیزی اضافه نمی کرد. بعد میگن که الا ایمان و تسلیم مضیا علی اللغم، این که صبر بکنن علی مضض الالم، روی سختی ها صبر بکنن. چرا ما این چی داره کنار رسول الله یاد میگرفتیم؟ و جدا فی جهاد العدو. بعد گزارش میکنن میگن که ولقد کان الرجل من و الاخر من عدونا، یه نفر از ما یه نفر از دشمن ما، یتساولان تساول الفحلین یتخالصان انفسهما ایهما یسقی صاحبه کأس المنون. اینها دو، یه نفر ما یه نفر دشمن ما، شروع میکردن مثل دو تا گاو نر شاخ تو شاخ هم دیگه میکردن. اینها میخواستن هر کدوم چه کار بکنن؟ این جام مرگ رو به دیگری بنوشانند. فمرت لنا من عدونا و مرت لعدونا منا، یه بار دشمن میزد یه بار ما میزدیم. اینجوری نبود که بزن بزن نبود، بزن بخور بود خلاصش. بالاخره اینجوری نبود که نصر خدا میرسید و اینا همون اول کار میزدیم میخوردیم، اینجوری بود داستان. داستان بزن بخور بود، داستان بزن بزن نبود. فلما رأى الله صدقنا، اون موقعی که خدا صدق ما رو در این مسیر میدید، یعنی میدید که ما نه و ما پاکار وایسادیم واقعا جدی وایسادیم تو صحنه فلا اینها، اینو وقتی که میدید انزل بعدونا الكبر و انزل علینا النصر حتی استقر الاسلام ملغیا بجرانه. اینی که پس ببینید بحث اینه، وقتی که میگن ان تنصر الله ینصرکم، ما به دوستان گفتیم که اینو اینجوری بخونید، ان تنصر الله ینصرکم. حالا این هه تا کی طول بکشه، این بستگی به نیت داره، بستگی به وضعیت اون موقع جامعه داره، وضعیتی همه، یعنی شما در چه شرایطی است، جامعه در چه پیچه تاریخی هست نیست فلان اینا، همه اینا مهمه. دوره استقرار حکومت اسلامی، دوره قبل از استقرار حکومت اسلامی، شما آیات سوره نور نشون دادیم وقتی که بحث لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین، بعد اونجا که اینو میگه انتهاش میگه به معنی کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون، فسق بعد از اون تو فسق قبلش، همه اینا همی به یه عالمه شرایط بستگی داره. پس ان تنصر الله اینو بکش ینصرکم، این میشه چی؟ این میشه همون چیزی که شما به صورت نقطه ای دیده بودید شد پروسه ای. خب اگه این حرف جا افتاد که ما اگر منظومه ای به آیات نگاه بکنیم، اون چیزی که نقطه است ممکنه پروسه دیده بشه، نقطه ای بیان شده. خدا فاصلش از زمین نیست خیلی زیاده، اینا رو فواصل کم میبینه. انکم یرونه بعیدا و نراه قریبا، مثلا چقدر مثلا چندی هزار سال. برای خدا این چیزا، پس فهمای منظومه اقتضاعات دیگه بود. ما سخن سر این بود، اگر شما یه چیزی دارید به نام سنت، این که و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، ما سنت ما این است که مستضعفین پاوران و بردگان اینها رو، حالا کسایی که مستضعفن و که نشون دادیم اون مستضعفن به معنی صرف پابرهنگان نی، اینو کجا نشون دادیم؟ این سنن رو وقتی در کنار هم دیگه بذارید کنار هم دیگه در میاد. اونجا گفته و نرید و انمون نحل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، یه جا دیگه گفته وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض. این سنت وقتی پرده برداری میکنه، باز به صورت منظومه ای که نگاه بکنید، منظومه ایش اینه، منظومه‌ش اینه که درسته دوروبر انبیا مالدارها معمولا نیستن، دوروبر انبیا اون کسایی که منغمر در مالن، اینها دوروبر انبیا نوعا نیستن. خب کسایی که جزء کارتل‌های نوعا هم میگن، به خاطر اینکه یه استثناءاتی مثل خود امیرالمومنین هست، معمولا این حال استغنا، حال زیادخاری و شادخاری و اطراف، این حال حال مساوی با انبیا نیست. برای همین است که ما بارها عرض کردیم که بابا مال داریم، مالدار شبیه امیرالمومنین زندگی کنه، صدقات سالیانش رسیده به 40,000 دینار در سال، یعنی 40,000 تا سکه صدقات مستحب بشه، رسیده به این مقدار. منتهای مراتب باز دوباره خودش داره مثلا یه نون بادمجونی مثلا میخوره و یه زحمتی میکشه و یه سری یه عالمه دارن براش کار میکنن، مولد ثروت، ولی خودش اینجوریه، چون که یه حالت شادخاری از زندگی اون اصلا با حال انبیا سازگار نیست. برای همین است که شما کلمه مستضعف رو منظومه‌ای که نگاه بکنید، خود این مستضعف رو باید نگه داریم و نگیم که مستضعف اصلا معنی مثلا محروم انگار نداره، اصلا هیچی، اصلا همچی معنی نداره، نه اینجوری نیست. ولی مطلق پابرهنگان هم نیست، معنی منظومه ایش در قرآن وقتی میخواید مراد این کلمه رو بفهمید که این چه وعده ایه، که ما وعدمون این است که مستضعفین عالم رو بکنیم امامان عالم، نه هر کسی که پا برهنه از فلان، نه ایمانی نه عمل صالحی نه چیزی، نه تحت تدبیر ولی نه فلان، این میخوایم بکنیم اینو مثلا امام عالم. خب برای چی؟ مثلا از کجا آخه ما در بودیم اینو؟ ضمن اینکه آیات غیر اینو میگه، تو آیات نور داشتیم وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفن، اونه بحث استخلاف. ولی این حالت استضعاف هم هست. شما نگاه بکنید در این آیه‌ای که حتی در زمان حضرت نوح ما اینو داریم، در سوره مبارکه هود نگاه بکنید، آیه چند گفتم؟ نگفتم 27. در آیه 27 که نگاه بکنید دارد که فقال الملأ الذين كفروا من قومه، کفار اون چهره های از کفار قوم گفتن ما نراک الا بشرا مثلنا، ما تو رو ندیدیم مگر بشری مثل خودمون، و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. خب و اون کسایی که ندیدیم، کسایی که دارن تبعیت میکنن از تو، مگر کسایی که هم اراذلنا، یه سری فرومایگانن که اینها بادی الرأین، اینها بدون اندیشه هم هستن و آدمایی هستن که سری، حالا تیپای مثلا جوان، مثلا یه مقدار این مدلی که اینها نظرات آشکار میدن، سری نظر میدن. اینها گفتن اینا دور و بر تو هن، که این خودش باز یه بحثای جدی دینی داره که چرا جوانها کنار انبیا بودن و اصلا خود پیغمبر میگن من مبعوث شدم خالفن شبان، اول جوانا بیعت میکنن و خالفن شیوخ، شیوخ تمام بیعت نمیکنن و مخالفت میکنن. چیه که دین جوان پسند بوده ولی جوان پسند امروز نیست؟ چجوری بوده دین؟ چه مایه ای تو دین هست که جوان جذب میکنه؟ تو هم پیرمرد جذب بکن نی، جوان جذب کنه، ولی چجوری شده دین امروز جوان جذب کن نیست، پیرمرد جذب کنه؟ تو چه اشکالی ایجاد شده در دین که اینجوری شده؟ من بعد از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیدم که یه چیز جدی در دین مغفول مونده، در حقیقت گفتن دین و بیانهای دینی، و اون معنای خود جهاده. معنای جهاد رو وقتی از دین بگیرید شبیه انار آبلمبو شده میشه. دین شبیه یک سری رفتارهای متدینانه میشه، مثل نماز و روزه و برجت، همین خیلی حالتش ثبات میشه. مفهوم جهاد رو که بهش اضافه میکنی کلن پرشر و شور میشه، متناسب با حال جوان در میاد. مفهومش پرشر و شور میشه، اینجوری میشه. این مفهوم از دین بکشید کنار خیلی حالت یخ کرده ای در میاد، شبیه همون حالت های مسیحی ها و فلان اینا در میاد، که اونا هم اتفاقا پیرمردیه. یعنی اونجا هم کلیسا بریتون همینه، یعنی جوان ها نوعا تو کلیسا ها نیستن، تو جیم روم ها هستن، تو باشگاه ها هستن، تو چی نیستن، و کلیسه ها نیستن جوان. این هم همینه. اگه دین از مفهوم جهاد خالی بشه اینجوری در میاد. اون جمله حضرت آقا رو اینا با آبتلا نسید که جبهه جایی بود برای بروز، محمل خوبی بود برای بروز نشاط جوانانه. خیلی حرف مهمی ها، یه حرف جبهه محمل خوبی بود، چون این جوان ها دوست دارن تیراندازی کنن، اون کارو نکنن میرن چیز میکنن، این بازیه چیه چبیه همونه چی؟ پینفال بازی میکنن. خب یه پینفال واقعی داشتن بازی میکردن با مفاهیم عالیه اون موقع، توی محمل خیلی بزرگ و بلند زیر نظر ولی. این محمل محملی بود که کلا آدم تربیت میکرد، جوون رو تربیت میکرد توش. من اینو بارها عرض کردم، ما من یه ما تو جمع سر سردار بود، گفتم من از شما شاکیم از این که منتقل نکردید این نکته ای رو که چجوری شد این سوال که اخوی ما که یه لاتی بود این رفت جبهه نماز شب خون شد تا یه 3 ماه شهید شد، اصلا مال این حرفو نبود. این چه سبک تربیتی بود که یه نفر رو تو 3 ماه میتونست به اینجا برسونه و امروز سبک تربیتی ما 30 سال هم با یه نفر کار بکنیم مثل آمریکا که هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما هم تقریبا تو همون مایه ها هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. یه چیزی، یه مفهومی، مفهوم خالیه و مفهوم جهاده که اگر اونو هی به شور وادار بکنین، اتفاقا تو شوره که حتی میتونه تولید علم بکنه، حتی میتونه فناوری ایجاد بکنه، حتی میتواند یک طلبه موفق باشه، حتی میتواند یک دانشجو موفق باشه. اگر این شور که طبیعتا تو این شورها اشتباه وجود داره، ماها تحمل اشتباه از یه ناحیه جوان نداریم، میگیم که باید انقدر مرتب منظم مثل عاقل مرد و پیر مرد حرکت بکنه، اصلا تحمل شور ازش نداریم. شور بگیره شور توش اشتباه میکنه، چون که داره حرکت میکنه، چون داره کار میکنه، چون داره میزنه میره جلو. این تحمل ها رو ما نداریم، لذا مفاهیم مثل مفاهیم جهاد رو توش نمی گنجونیم. جهاد رو نمی گنجونیم، یک حالت کاملا خمودی تو دین احساس میشه. حالا کاری به این بحث ندارم که بحث تربیتی سر جای خودشه. نکته محل تأمل ما این الان اون استضعافی که هست، که معلومه بالاخره به زیر کشیدنی هست، قوم مترفی نیست، قوم به زیر کشیده شده ایه، آدم های پاپتیه، آدم هاییه که به حجت وقتی نگاه بکنی نه اندالله اندالناس، اینجوریه که نگاه میکنید در همین اون آیات سوره هود نگاه بکنید، بیاد یه خورده پایین ترش دارد که آیه مثلا 31 میگه ولا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، من نمیگم که خزائن خدا دست منه و من غیب هم نمیدونم و من نمیگم که من فرشتم، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، و نمیگم به کسایی که تزدری اعینکم یعنی چشمان شما اونها رو چیه خار مینگره، تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، خدا بهشون خیر نمیده، من اینو نمیگه. معلومه اینها طبقه هایی هستند که نوعا تزدری اعینهم، اتفاقا چشم ها اونها رو چشم های خاری می نگره، فکر نکنه اینا اصلا کسی ها، اینا چیزی ها، اینا کیه اصلا فلا اینا. خلاصه پس این هست معنی جانمایه، معنی استضعاف هست توش، ولی اینجوری نیست که پابرهنگی مطلق رو بشه این سنته، نه، اینا منظومه ایش میشه اینه که شما اینهایی که این چنینن، ارازلن، تزدری اعیان و کمن، مستضعفن، بردن، وزیر نظر ما، نراکت تبعکه، تبع در حقیقت خود حضرت نوحن، حضرت موسان، اینا کسایی هستن که اون موقع این سنت اونها رو میکشونه تا میاره تا امامان جامعه میکنه و اینها کار میفته دستشون و استخلاف پیدا میکنن. خب حالا همین این سنت هم منظومه این نگاه بکنید میبینید پروسه ایه، یعنی این هم سنتیست که یک پروسه و یک مراحلی داره. اینجوری نیست که کسایی که برده بودن، بنده بودن، بدون مناسبت، بدون هیچ گونه تربیت، بدون هیچ چیزی. خدا ورداره ما این سنت رو اینجوری نفهمیم. برمیداره از اینجا میذاره بالا، میذاره بالای جامعه. حالا اینا همینجوری بدون اینکه اینا دست دو جامعه بودن، طبقه دو جامعه بودن، اینها بله اگر تو اون جنگ شرکت میکردن تمام این مراحل رو با سرعت بالایی طی میکردن، ولی باید طی میکردن. مثل کسایی که واقعا تو همین جنگ خودمون گفتم، این آقای محسن رضایی میگفت عزیز اومده بود جبهه شلیک بلد نبود بکنه. خب بله عزیز، یعنی آقا عزیز، عزیز جعفری، و عزیز اومده بود شلیک نمیتونست بکنه. من گفتم که غالبا من نمیدونستم لوله توپ چی، لوله تانک چیه. خب اینها خود فضای جبهه و دست ید اللهی خدا برای اینها چیزهایی رو به وجود آورد، سبکهای مدیریتی رو حتی به وجود آورد که من قسم میخورم که اینا هیچ موقع نمیتونستن فکر کنن که بدونن مثلا مدل مدیریتی روح بر بدن چه مدلیه، مدل مدیریتی خدا بر آدم چجوریه. خب که مدیریت هرمی از بالا نیست، مدیریت دوائر متحد المرکز وسطه، یعنی همسطح چیزیه که مثلا به صورت کسی ستاده تو تو ستاده تو صفه، خب تو ستاده تو صفه، هم تو ستاده هم تو صفه. خب مدل مدیریتیه. من مطمئنم اینا اصلا اینجوری نشستن بررسی بکنن. خدا همچه چیزی رو به اینها دقیقا آموزش داد، اینا تحت تعالیم خدا قرار میگیرن و اون موقع باید یه مراحل طی بکنن. بله اون موقع باید میشستن هی توپ و توه چیز شیش ماه یاد میگیرن، مثل الان مهندسه مکانیک و فورسانس مکانیک که طرف وقتی ماشینش خراب میشه میزنه بغل یه دونه بچه 15 ساله رو صدا میزنه میگه ببین این ماشین ما چیشه. خب این عملا با اینکه کاملا موتور خونده، این موتور ماشین رو کاملا خونده، ولی نمیدونه دیگه، یه سه آموزش تربیت نیست، معمولش آموزش فقط، این قرار نیست کسی رو تربیت بکنه. تربیت مال صحنه است، تو صحنه تربیت میشه، تو صحنه تا علم آموزی میشه. اگه یه گوشه ای انسان گوشه رینگی بیفته و حتی علم آموزیش درست در نمیاد، از آن باید تو صحنه تربیت علم آموزی کنه. حالا کاری بازم به این بحث نداریم. اون مراحل رو سریع میرفت، حالا نرفتن، خدا یک مجازات انسانسازی گذاشت، ضمن این که مجازات انسانسازه که اینها چکار رو کنن؟ اینها این مراحل رو مجدد برن، حالا شاید کنتر، شاید چی، باید این مراحل رو برن تا آماده بشن برای سرزمین موعود. اینجا بود که این بحث شد که آیا شما میگید نظام عالم نظام مدرجه؟ نظام مدرجه تو نظام انسانی. من عرض کردم بحث ملکی امین برد فلان همه چیز شهروند درجه دو فلان اینا که نشون بدیم که آه نظام عالم مدرجه، اصلا اینجوری خدا میخواد، خدا این مدلی اداره میکنه جامعه رو که به صورت یه نظام مدرج در بیاد، رئیس و مرؤوس پیدا بکنه، بالا و پایین پیدا بکنه. اصلا این نظام این مدلیه، نظام عالم این مدلیه. حتی شما نگاه بکنید در آیات قرآن وقتی میخواد بگه ما رزق رو چجوری رزق میدیم و شما چیکار بکنید، این آیه معروف سوره مبارکه نحل رو نگاه کنید، آیه 71 میگن والله فضل، صفحه 274، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ببینید میگن خدا یه تفضیل در رزق میده یه درو. خب این کاریست که خدا میکنه. بعد انتظار داره شما این جامعه رو این در خدا در قله درست میکنه، انتظار ولی داره که شما مسطح بکنید، خودش این کار رو نمیکنه، بازم خودش در قله درست میکنه. یعنی اینجوری نیست که ثروت ها و رزق ها رو متناسب بده به متناسب، یعنی یه جور بده به ابناء بشر، این کارو نمیکنه. میگه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا بالراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. میگه یه ملکت ایمانهمی هست، این دست پایین شما به اون برسون، نون برسون. خب برای همین بوده این سوال جدی رو تو سوره یاسین مطرح میکردن که انوت امام الله یشاء الله ات، اما خواهی خدا میخواد خودش بکنه. میگه بابا خب من مدل مدیریتی هم مدرجه لیتخذ بعضنا بعضا سخریا، ما یه معروف سوره زخرف خوندیم، اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضنا بعضا سخریا، تا یه دیگر مسخر کنن. این حالت مدرج بودن رو داره، اینجا هم این حالت مدرج رو داره، یعنی میده به یه عده، میگه شما نون برسون، یه عده میگه خود نون برسون. میگه این انتم الا فی ضلال مبین، تو اون آیه سوره یاسین که میگه ان نطعم الله و یشاء الله تعالی، میگه این انتم الا، میگه این گمراهیه، تو چی کار داری؟ من این مدلیه، مدل پیوند ایجاد کردنم اینجوریه که مدرج بشه. من این بازی لگو میگفتم تو منبر و فلان، بعضن لگویی خدا میچینه. شما اگر لگو باشه، لگو خاصیتش اینه که نری مادگی داره، این قسمت های بیرون زده ای داره، قسمت چیز که این میره تو هم چفت میشه. این بازی بچه ها هستن، دیدید این آجور های صاف صاف که همین تو این بازی بچه ها هستن، اصلا اینا رو باش خونه سازی نمیشه که، بچینی رو هم دیگه پنج تا بچینی میفته زمین. اصلا اینجوری میآفرینه، مدرج میآفرینه، مدرج جامعه رو اداره میکنه، درجه یک و دو میکنه. مهم این است که اینا فضیلت عنداللهی نیست، اینا برای گذران امور دنیاست. هی میگه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یه دره چیه؟ یه مهم این است که کسی فکر نکنه که، مهم اینه فکر نکنه اگر به من تفضیل در رزق دادن من یه تحفه‌ایه، مهم اینو فکر نکنه. من تو یه جمع بازاریایی بودم، سیبیل تا سیبیل بازاری پولدار خفن، گفتم یکی از این خفن مؤمنان، پولدار مؤمنایی هستن یه کلا چی هستن پولدار مؤمن، گفتم که شما مشکلتون اینه که من یه مقداری هم خودم می‌بینی یه رخوتی هست تو اینها، واقعا به جهت معنوی تو اینا یه حالت چیزی هست، یعنی حرکت آنچنانی نیست. بالاخره میفهمه یه، گفتم مشکل شما اینه که سردر خونه هاتون میزنید هازا من فضل ربی. گفتم چرا؟ گفتم این هازا من فضل ربی اولا تیکست بقیه، یک خب یعنی چش درات نیاکو خدا به من داده به تو نداده، یک. دو اشکال دیگه تون این است که این آیه رو تا ته نمیزنید، هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، اینو خدا به من داده من امتحان کنه. اگه این تیکش هم میزدید اون موقع معلوم میشد هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این رو داده من امتحان کنه ببینی که من حالا شکر میکنم کفر میکنم چیکارم، این جمال رو به من داده سر این، این علم رو به من داده سر این، این هنر رو به من داده سر این، این سلامتی رو به من داده سر این، این چیز رو به من داده سر این. ببینه من چی کارم با این چیز. شخص رو میارن در روز قیامت، میگن جوانی رو، میگن تو چرا اینقدر آلودگی کردی؟ میگه خدا خب این همه جمال نمیدادی، این همه در کنار شهوت نمیدادی، خب جمال دادی، شهوت دادی، خب چی میشه؟ تهش همه میشه. صدا میزنم میگن یوسف بیاد، یوسف میاد تو صحنه، این میبینه وحشت میکنه از دیدن این چهره، میگن به این شهوت دادیم جمالم دادیم. ببین چه کرد. خب اینا میشه چی؟ میشه لیبلوونی. ما فکر میکنیم این اگر این منطق حاکم نشه، تو مدرج شدن جامعه به بنبست میخوریم، تو فهمش، در مدرج شدن خانواده به بنبست میخوریم. الان شما نگاه بکنید، این همین بحث هست تو در مورد بحث همین آیه معروف سوره مبارکه نساء آیه 34 اونجا داشت که الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. اینجا هم همینجوریه. حالا ما میخوایم اینها رو قبول نکنیم، چون پشتوانه ذهنیمون فضیلت انداللهی رو اصلا تصور نداریم راجبش، که اصلا بابا همه اینا کشکه، فضیلت انداللهی مهمه، اون لیبلوونی مهمه. الرجال قوامون علی النساء، قوامون علی النساء یعنی مدیره. هی بعضی ماها خوشون لوس کنن برای خانم، یه حماله، یه حمال بخواهدون بگو حمال. قوام یعنی تکیگاه، یعنی مدیره. چرا قائم نکنیم همین به ما فضل الله بعضم علی بعضه؟ به دلیلی که یک فضیلتی داره، یک توانی رو خدا به عنوان درجه اینجوری داده. اگر یه تیتر کتاب آیه جوادی هست که اینا زن در آینه صفات جلال و جمال، بعد ته محتوای همون اون این است که کلن صفاتهای جلالی و اسماء جلالی که فوق اسماء جمالین، که من اینو در اول سوره نساء این موقع همون موقع بحثی هم بعضی قاطی کردن و گفتن آی داری فلان میکنی میخوای به این برطرف، اصلا دیگه الان تو فایل های صوتی حذف شد، حذفش کردن دیگه، یعنی به این نتیجه رسیدن یه حرف بدیه فکر میکنن. بابا این حرف هیچ حرف بدی نیست، ما فضیلت عندالله یا نمیفهمیم چیه. و یه نه، زن مظهر صفات جمال الهیه، مرد اگه بخواییم به این مظهرش یه مظهریت و سلطان درش اینه، صفات جلالی سلطانه درش. صفات جلالی هم صفات یه خورد وحشتناکتر و زمختره، کلن مثل فرد، واحد، احد، اینا. خب اصلا صفات اینجوری هست که صفات جلالیه، صفات بالاتریه در اسم و صفات، یه رده میاد تو اسم و صفات پایین تر، صفات های جمالی میشه برای این عالم خلقت و برای تربیت، مثل خالق و رازق و فلان از این چیزا که برای تربیت عالمه. خب برای همین است که زن میشه سرمربی توی تیم، یه کلن تیم رو اون ارنج میکنه. مرد میشه مدیر باشگاه، اتفاقا اون مدیر باشگاه و کمتر دیده میشه، اون باید مادر خرج و هزینه ها رو بره چیکار بکنه و از این ورنوال گدایی بکنه و فلان اینا، برای باشگاه سرمربی با خیال راحت بپردازد به ارنج تیم. حالا همه میخوان بشن سرمربی یا همه میخوان بشن مدیر باشگاه، مثلا فهمی کنن مثلا که چی مثلا حالا نقش ها رو تنظیم نمی کنن، فهمی کنن یه نقشی خوبه، فهمی نمی کنن مدرج اینا خوبه. مدرج عالم خودش خوبه، باعث برای همین است بما فضل الله بعضكم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، چون از اموالش داره میده، یعنی هزینه کرد رو مرد باید این هزینه کرد رو ایجاد بکنه، هزینه بکنه. رمز قوامیتش چیه؟ اسمش همین هزینه کرده. برای همین است که ما هم به استناد آیات الهی هم به استناد تجربه عرض میکنیم که خانم هایی که پول در میارن دستشون میره تو جیب خودشون، چنانچه از جیب خودشون کلن هزینه بکنن، نوعاً در مشاوره ها دیده شده اینها زن های که تحت سرپرستی خیلی وقتا قرار بگیرن نیستن. پولش پول برای خوش پول داره، پول داره خوش خرج کنه، اینجوری نه و من نه اینجوری که من میگم. برای همین است که ما به خانم ها توصیه میکنیم که اگر دستشون رفت تو جیب خودشون مطلقا اینو بذارن برای نسل های آینده، اینی که بیارن تو زندگی یه پایه زندگی بشن بکشن بالا زندگی رو، چیزی که اونجا لطمه میبینه قوامیت مرده. اون وقتی که لطمه میبینه مدیریت خانواده اصلا لطمه میبینه. برای همین از که نگون اینا رو قرآن که خدا که مرد نیست که وقتی داره اینجوری میگه، میگه و به ما انفقو من انوال، تو نفقه تهیه، تو مدیر باشگاهی نفقه ها رو تهیه بکن، برو این ورانور چیز بکن. اون موقع فصاله ها پس بنابر این روال مدرج بودن و مدیریت اینا، فصاله ها تو قانت هاتون مهمترین ویژگی زن اون موقع در نظام خانوادگی زنی میشود که چیه؟ قانت است و متواضع است. اون موقع خانوم ها فکر میکنن این یعنی فوش بهشون، باور کنید ها خیلیشون جون فکر میکنن هه بازارو ها میگن، نمیدونن که وقتی لقمان دست دخترش رو گرفت رفت برد خونه همسر گفت تو کنیز باشی اینجا تا اون غلام تو بشه، تو اینجا کنیز باش تا اون غلام بشه. اون مردی که برمیگرده میگه بریم خونه مامانم، میگه تو از خود برو من ما نمیایم. اون فرزند چی میگه دیگه؟ اون فرزند میگه اه اینجوریه پنا ظاهرن، ظاهرن این مدلیه. یعنی مخالفت کردن با پدر چی؟ مخالفت کردن با مدیر اصلا چیه؟ میگه بریم. حالا یه موقع به اون میگه آه قبلش مشورت بکن، یا بعدش یه جایی توی خلوتی ببین خواستیم میگه بریم، یه جا قبلش ما مشورت بکن، شاید من آماده ای نداشته باشم، ولی میگه بریم. یه اطور یعنی ببین بچه دیگه چی فکر میکنه، نه یه بار نه دو بار صد بار صدها بار میبینه که اه اینجوری ظاهرن. یه مدیری میگه یه کار رو بکنیم، اون میگه برو ببینیم بابا. بعد شما باید این زندگی زندگی بشه. اینی که به صورت مدرجه به مدرج اداره میشه، جامعه ها خانواده ها اینجوری اداره میشن، دنیا اینجوری اداره میشه، به این نون میدن. همون جوری که چجوری خانم چجوری هست که بچه وقتی که به دنیا میاد مگه خدا نمیتونست یه مکانیزمی در بدن او ایجاد بکنه که این خودش در داخل خودش ارتزاق کنه. می نمیتونست این کار بکنه. چرا شیر داد؟ چرا شیر داد به شما؟ چرا رزق و چرا داد به شما؟ به همون دلیل رزق شما رو میده به میخواد این بچه گره بخوره به خانواده، به مادر. مادر داره این تدبیر رو میکنه تو این، میخواد به همدیگه گره بزنه. رزق اینو میده به اون، رزق اونو میده تو کاسه اون، رزق اینو میده، یعنی به هم همه رو میدوزه اینجوری جامعه رو. خب این مدل خداست. خب این مدل خداست تو کار و مدل خوبی هم هست، بهترین مدل تجربه شده. این مدل خوبیه در خلقت نظام بوده. همه حرف این بود تو این جلسات که ما اینو بفهمیم که آقا این نیست که شما بگید حالا اگر استضعاف میان اهمی میکنن، یه دونه پروسه داره، ما اینو پروسه های باید تجربه بشه. برای همین است که مزه اون تیه مثبت اتفاق گفتن تیهه سرگردانیه، ولی به انزل ناله کلمن نوستل با فران، یعنی دوره آموزشی درسته مجازاته، ولی دوره آموزشی هم دارن طی میکنن. در این که اونجا میتونستن سرعتهای بیشتری بگیرن و تربیت بشن نکردن، حالا ولی باید بالاخره این که از این سنت خارج نمیشه، بالاخره باید تربیت بشن، این آموزش های لازم رو ببینن و برن باز دوباره در سرزمین موعود. بالاخره این رو باید ببینن. آموزش یافتن که چیز بدی نیست که. بعضی میگن آقا شما داری کل چیزا رو میبری عنایات الهی و فلان، گفتم نه بابا چی، به همون دقیقاً منتها اصل آموزش دیدن، آموزش به روز دیدن، روز رو شناختن. ما الان تو همین قرارگاه چیز ما الان واقعا به تجربه دریافتیم یکی از چیزهایی که در حقیقت یکی از چیزهایی که نه همه، یکی از چیزهایی که فساد رو میتونه کنترل کنه بسترهای آیتیه. چون شما تعجب بکنید، یکی از چیزهایی که الان در امروز باید شناختش بستر آیتی. ما الان از خیلی های مختلف الان یه بانکی ما درست کرد، یه بانک 71,000 خانواری اینجا تا 83,000 تا اومده بالا بانک. یه بانکی درست کردیم، اینا رو وقتی یه تقاطع گیری کردیم دیدیم که به چه خبره، طرف داره از 18 تا خیریه داره پول میگیره. خب اینها رو خیلی وقتا شما روز رو بشناسی، جهان روز رو بشناسی، کار با ضمن این که چیزهای دیگر رو بشناسی اینو بشناسی، طبیعتا باید رسانه بشناسی، طبیعتا اینو باید بشناسی، طبیعتا اون یکی باید بشناسی. من همین عرض کردم در بحث بنی اسرائیل، می‌خواستم عرض کنم بنی اسرائیل آدم بدی نیستن، همین بود. بنی اسرائیل تو سطح زیست دیگری رفتن که شدن آدم بد و اینه ذاتن آدم بدی نیستن، سطح زیست دیگرشون اینه. ما الان می‌بینیم که الان کارت شهروندی هست، کارت سیتی پی، کارتایی که خدمات میشه روش تعریف کنی به جای اینکه پول تعریف کنی، اونا رو باید بشناسی. طرف میره این میکشه این خدمت رو میگیره، نه پول جابجا بکنه. که شما یه عالم پول بهش بدی برنامه‌ریز کجا میاره خرج میکنه. ای طرف تو خدمات میخوای بری دکتر، این کارت رو برو فلان جا بکش برو دکتر، این کارت رو نمیتونی پولش رو نمیتونی برداری. این جور خدمات میشه رو این کار. بعد میبینی که او چقدر مفاسد داره در میاد. خب همین زیر ساختا با طرف بشنسه، باید یه جا تربیت بشه. این نیست که بگم اگه سر سجاده نماز شب اینو برداشتیم آوردیم رئیس یه جایی کردیم این دیگه کلا این چیزا رو میدونه، یعنی میتونه امامان جامعه باشه. نه اینجوری هم نیست، باید واقعا آموزش‌های لازمش ببینه. این منطق عقلایی رو به هم نزنیم. بله تو شرایط جبهه و جنگ و فلان اینها این آموزش‌ها رو در متن کار می‌بینه خیلی سریع‌تر. بله کسایی که دوربین مینداختن رو کولشون میرفتن خبرنگار جنگ میشدن به یه افقهای از مستندسازی رسیدن خیلی سریع، ولی تو متن کار رسیدن آخرش بهش و با دست یداللهی خدا. این حرف این بود که اومدن اینها پیش حضرت موسی یک دور اون تجربه رو مجدد چیه انجام بدن. حالا در سرزمین تیه تو این بیابان، این باز دوباره از زوایای دیگه به این بحث نگاه کردن مد نظرم بود. منتهای مراتب همین منزل ناله کن من سلوه مراتب تو منبره این آخرهای اربعین و اینا این محتوای این روایت رو عرض کردم، ولی دلیل تکمیل این بحث اینجا مجدد عرض میکنم که این نکته انزل ناله کن من سلوه به معنای این نیست لزومن که در حقیقت یه سری مرغ بریون از بالا میافتاد چیه؟ پایین. خب خیلی عجیبه، حتی اشکالی نداره اینا عجیب باشه، خدا برخواد کار عجیب زیاد انجام میده، ولی لزومن به این معنا نیست. خود انزلنا در قرآن، انزلنا نزلنا فلاینا در قرآن گاهی اوقات به این معنا هست که ریشه هاشو در غیب گذاشته است، به این معناست. مثلا وقتی که میگه که وانزلنا لکم من الانعام ثمانیت ازواج، ما گاو و شتر و گوسفند و فلاینها بز و اینا برای شما نازل کردیم، نه اینکه تپ و تپ مثلا گاو از آسمون میفته پایین، که من اینکه ریشه های غیبی داره اینا. اگر این منظوره اون موقع است که میتونم یا مثلا انزلنا الحدید هم یعنی نه که آهن مثلا فرود میاد، آهن فرود میاد خود توی کش کنار مثلا داره فرود میاد، اینجوری نیست که، به معنی که ریشه های در غیب داره، معنیش اینه تو قرآن. اون موقع این انزلنا علیکم من سلوا نه این که شهد از آسمون میریخت یا مثلا مرغای بریو همجوری تاپ و تاپ مرغ بریو میفتد پایین، اینجوری نیست. کما این که در روایتش هم غیر این اومده که در حقیقت چیزی که اینها مثلا روی سنگ ها میبسته، شیره هایی که رو درخت ها میبسته، اینها میامدن اونو میگردن مثلا عسل کوهی ها میگردن میخوردن، و معلوم بوده که این خارج از نظام سوال و طلب خودشون بوده. میفهمیدن اینو، میفهمیدن که یه ابری بالا سرشون داره میره، اینا رو توی سایه انداخته. خب میفهمیدن که بابا اینجوری نیست که، مثلا بالاخره دارن رزقشون رو خارج از فضای سوال و طلب میگیرن. یه مرغهایی در اختیار اینها قرار میگرفته، این مرغها رو، این بلدرچینا و مرغها فرمان اینها رو خیلی راحت دم دست بوده میتونستن بگیرن، راحت بوده گرفتنش، راحت میگرفتن فلان اینها و این مرغها رو بریون میکردن میخوردن این مرغها رو. اون موقع اینجاست که اون روایت اومده که اون روایت قابل تأکیده، اون روایته و اون روایت اینه که من میخوندم. روایت این است که میفرماید نمی‌فهمند. ما پیدا میشن. بله. هن نوم الغدات مشومتون تترد الرزق، خواب صبح هنگام شوم رزق رو دفع میکنه و تصفر اللون و رنگ رو زرد میکنه و تغیره و تقبحه و چهره رو زشت میکنه اینها. و هو نوم کل مشومن، خواب هر آدم شومیه در این قد، یعنی نخوابید دیگه، آدم باش نخواب، خواب صبحگاهی نداشته. البته اینو میگن که اگر کسی شب خیلی فوق‌العاده‌ای به پا کرد به هم زد، اون کراهت اون خواب صبحه که مثلا یه چورتی به اینو طلوع این بزنه اون اشکالی نداره. ان الله تعالی یقسم الارزاق ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، خدا ارزاق رو بین طلوع شمس و طلوع فجر در حقیقت در این فاصله بین طلوعین خدا ارزاق نازل میکنه. و ایاکم تلک النومه، برحذر باشید که اون موقع بخوابید، مواظب باش نخواب. و کان المن و السلوا ینزل علی بنی اسرائیل من طلوع الفجر الی طلوع الشمس. این من و سلوا بین طلوع فجر و طلوع شمس چیه؟ نازل میشد. یعنی اون موقع بود که اینها رزق روزانه من و سلواشون رو تو اون موقع میگرفتن. فمن نامت الک ساعه، ای کسی میگرفت اون موقع میخوابید، لم ینزل نصیبه، نصیبش نازل نمیشد. لم ینزل نصیبه، نصیبش نازل نمیشد، یعنی نصیب خودش رو نمیتونست بگیره. حالا چی میشد؟ و کان اذا انتبه فلا یرا نصیبه، بلند میشد میدید نه دیگه نیست. خب احتاج الى سوال و طلب، دیگه باید خودش میدوید. اینی که ما داریم رزق الرزقان و الرزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک، یه سری رزق هست تو دنبال رزق میدوی، یه سری رزق هست رزق دنبال تو میدوه. اگر رزقی که دنبال تو میدوه تو گرفتی خوابیدی، مجبوری معادلش دیگه حالا سگدو بزنی شکار بگو، باید این کارا رو میکردن، تور میریختن شکار میکردن، توفنگی بالاخره چیزی یه چیزی باید اینا رو شکار، یعنی باید میدویدن دنبال رزق. خب خیلی وقتا ماها رزق میگیم رزق رزق میگیریم، بین اون فاصله که تقسیم میکنن میخوابیم، یعنی زنبیل نمیذاری، بعدش میشه یک نظام سگدو زدن بابت رزق. رزق هم اون چیزی نیست که شما در حقیقت دون صفر حساب بانکیه، رزق اون مقداری که شما مصرف میکنید رزق، ضمن این که باید حلال باشه تا مصرف بکنید، تا اسمش رزق رزق ناکم بشه، اصلا رزق بشه، رزقی که از جان ماست بشه، و اون موقع در جهت الهی مصرف بشه، و یا نه اون چیزی که شما باش میری جهنم که یعنی برمیداری از اون نون حلالی هست اینو میخوری، خب کسی نون حلال بخوره آماده زیاد میشه واقعا برای بهشت، ولی فرض کنید گندکاری بکنیم همین نون حلال بره جهنم، خب مثل فرزندان انبیا خب نون حلال میخوردن دیگه. اینا که رزق نیست، بعضی فکر میکنن که حاجا آقایون که بعضی اصلا این بازوی تا فلان هم گرفته میخواب و شیار میکنه، اصلا نماز هم نمیخونه فلان، همینجور هم ثروتش داره بالا میره. خب اینا منظومه ای که نگاه بکنید باز اون اصلا رزق نیست، اون استدراجی، بعدش اون اصلا شما میری میبینی آرامش داره یا نداره، اینا آرامش نداره، اصلا اعصابش خورده، مشغول ذهنش فلان، اینها آرامش نداره، اینجوری نداره، بعدش هم صفر بانکی که رزق نیست، صفر بانکی که کسی نمیتونه بخوره که، نمیتونه استفاده بکنه که، اینا مجموعه اون چیزی که بهش میگه خدا رزق، رزق تر. خب رزق اینجوری نمیگه، بعد هی مجبوری از طریق درست حلال کار تا دهن آدم سرویس میکنه تا اون رزق رو دست بیاره. خب چرا این خفت رو میکنی این موقع میخوابی؟ حالا چی؟ خب بیار باش رزق تو بگیر دیگه. نه خب نه خب واقعا ما بعضی وقتا فکر میکنیم مثلا یه نفر میاد میگه که آجا چیکار کنیم که مثلا بازون اینجوری قلمبه بشه، مثلا چی؟ خب تمرین کن. ما واقعا این خیالهای خامی گاهی اوقات میپروریم، در هم یه چیز نداریم بخوریم لاغرشیم، نه بخوری لاغرشی نداره، نخوری لاغرشی داره، ورزش کنیم لاغرشیم داره، و این چیزی بخوریم لاغرشیم که نداره که دیگه. خب یعنی میخوایم بخوریم لاغرشیم، ورزش نکنیم مثلا بازوامون بزنه بالا، نمیدونم کار جدی رو معنویت نکنیم بشه آقای بهجت. خب اینا واقعا خیالای خامیه کلن که آدم ماها داریم، که میشه یه کاری بکنیم، میونبر نداره آقای بهجت شدن مثل قرصی یه چیزی. خب واقعا پدر خوش رو در آورده، ما یکی میشناسیم چشش با شد، یکی از شاید چیزا بود شاید بود، خب کار کرد، در روز فکر کنم این 8 ساعت کار میکرد، کار عبادی میکرد سنگین، ببینی که درست میخونه، یعنی واقعا خوشو کشت، خب نتیجه هم گرفت. خب نه یه سال دو سال، 5-6 سال کشت خودشو، اون نتیجه گرفت. ما میخوایم که یه مثلا یه چیزای خارق العاده اتفاق بیفته، ولی در شهوانی ترین حالت. خب کسی که فرض بفرمایید میخواد اون موقع فضای اون موقع رو درک بکنه، فضائل اون موقع رو درک بکنه، طبیعتا یه موقعی باید زحمت بکشه، اگه لازم سبک زندگیش عوض بکنه عوض بکنه، لازم زودتر بخوابه، طرف میخواد تا ساعت 12 شب کار کنه، ساعت 1 بخوابه، ولی اما روز میخواد اون بیدار شد، اون نمیشه. بعدش هم صبح تا زور چشمی کنه و از اون بر بازونه هره کره بکنه، از اون بر بره صحنه های فلانجی ببینه، میخواد من نماز شبم بخونه. زرشک این دقیقا که حرفی میکنه همه این کارا رو من میتونم بکنم، بعد اون کارم بکنم. میبینید چی دارم میبینم؟ اون طرف خب یه زندگی درست کرده برای خودش، ما خب مشاور خانواده این طرف ازش سوال میکنی خب چیکار میکنی صبح تو شبت چیه؟ این صبح تو شبش باید خانواده داریم یه میخنده، زندگیش این مدلیه. میگم بابا از این مارمزون یه درس بگیر. مارمزون اینجوریه، وقتی 15-16 ساعت آدم غذا نمیخوره، یه نونخالی تو افطار میزنن، نونخالیه چلو کبابه، ولی وقتی هی هله هوله خوردی و فست فود خوردی این وسطش فلا اینا، شب چلو کباب هم بزنن براد چیزی نیست. توی که صبح تا شب با خانمایی و داری با اونها حرف میزنی و چیکار میکنی و میگی و میخندی و چیکار میکنه، یه همچین وضعیتی داری، میای خونه چلو کبام باشه خانومت هیچی نیست. ولی کسی که بالاخره صبح تا شب چششو مراقبت میکنه، فضای کارشو مراقبت میکنه، بالاخره این چیزا هست، بره خونه این خانومش نوخالی هم باشه چلو کبابه. خب این طرف میخواد اون فضاها شده شوشه، اینم داشته باشه، اون یکی هم داشته باشه، نماز شب هم بخونه، پول اونجوری هم در بیاره، اونجوری هم بکنه، فلان کنه، اینم کار نکنه، بعد به آقای بحثت هم بشه. اما این نمیشه دیگه، نمیشه، واقعا نمیشه. سبیلان متفاوتان، عدوان نمیدن فلان، همه اینا که تو رواد بودن، نمیشه طرف مثلا دقیقا غرق شده باشه در یه مثلا یه چیزی خوب برای خودش کار کرده باشه. اینو من عرض میکردم ذوق باید طرف پیدا بکنه، ذوق پیدا بکنه. اینه شما دیدید مثلا طرف سوال هندسه میذاری جلوش، اینقدر این کارو کرده ذوق داره دیگه، میگه این خط رو باید اضافه کنی تا حل شه. حالا شما برای چی این خط رو باید اضافه کنی؟ اینجوری دیگه اینقدر سوال هندسه حل کرده، میدونه چه خطی رو باید اضافه کنی تا این سوال حل شه، ذوقش پیدا کرد. تو معنویت بعضی به اینجا میرسن، بعضی تو شهوت، حتی شهوت حلال، بعضی به اینجا میرسن. گفتم طرف میاد میگه آجا آقا فلانی اهل سیغه است، میره صحبت میکنه، میره به اهل زد، آقا کجا فهمیده؟ ذوقش داره دیگه، این واقعا ذوق پیدا کرده تو این کار. اینا چیزایی که روی تمرین، روی چی کار بکنیم، هیچ قرار شب کمتر بخوابی، کمتر بخوری، زودتر بخوری، کمتر بخوابی، نمیم چی کار بکنیم، یه سری سبک زندگی میخواد، قرار شب به جایی که کپ مرگ رو زمین بذاریم ولی اولش قرآن بخون مثلا. اگه این خوابه اینجا بشه، خوابه میشه عبادت، برای همین گفتن قبلش وضو بگیر بخواب، چون این دیگه میخوابی نماز دیگه، خواب نی. خوب تا خیر خیره میخواییم بخوریم، اینجوری باشه، همون موقع هم بخواهیم، بعد شب هم فلانجو بیداشیم، بارانی و طوفانی، این ها اصلا نمیشه. هر چیزی بالاخره کار خودشو، راه رسم خودشو داره و اینا باید دقت کرد. میخواد طرف نماز بخونه، باید ببینه بالاخره نماز چی بوده، نماز چیه، نماز نماز رسول الله، اصلا نماز انشاء رسول الله، نماز اختراع رسول الله، نماز اختراع خدا به این معنی نیست که چی اختراع کرده که داده به شما گفته اینجوری نماز بخون که اینجوری نبوده. پیغمبر در شرایطی نماز ازش منتشی شد، منتشی شد ازش، از یعنی توی حالتی وایساد فلان پیش خدا، بعد قرار شد در یه مقطعی خدا رو ناز بده. سوره هم اینجوری در اومد توش. بعد اونجا به عظمت حق یهو زیر پاش خالی شد، طلاق خورد زمین، شد سجده. خب این نماز اینجوری اختراع شد، یعنی رو حالات پیغمبر، از پیغمبر منتشی شد. حالا ما خدا این توفیق رو داده، پیغمبر از اون سو اومد، تو از این سو باید بری، یعنی همه اون حالات رو باز ترجمه بکنی در خودت، اون حالات باید باز ترجمه. خب این نماز این کار داره، نماز اینجوریه کار داره، یعنی باز ترجمه فعل و حال رسول الله در شخص که حالا در میلاد این دردانه عالم هم هستیم، که شاید یکی از مهمترین چیزهایی که پیغمبر آورده نمازه. نماز قل هو الله احدش حساب کتاب داره تو، منتها ما اصلا تو این حال احوال نیستیم که بابا نماز رسول الله چجوری بوده که من قرار اونو باز ترجمه کنم، نماز رو در حالات خودم اصلا چجوری باز ترجمه اینها. دست بزنید به باز ترجمهش میبینید که کار میبره، کار میبره. یعنی طرف وقتی وای میسه، نماز مقدمات میخواد، چی میخواد، فلان اینا، تمرکز میخواد، واقعا این الله اکبرایی که میگه یک به یک باید اصلا بریزه از خودش بیرون تو حالاتش. خب یعنی هی تو اینایی که میگه الله اکبر، الله، یعنی هی باید بزداید اینا، واقعا کبیرتون لکبیرتون، یعنی پوست میکنه که زیاد اینجوری نماز بخونه. بعد اونجا تو اونجا خدا رو ناز بده، اونجا نمیدونم چیکار، اونجا عظمت حق رو یهو در خوش قرار بده، اونجا چیکار، اونجا بخوره زمین، اونجا سرش رو بیاره بالا، بعد بگن ارفع رأسک، سرت رو میگی بالا، سرش بگیره بالا، باز ببینه نمیتونم روی عظمت، باز بره. اصلا این حالات کجا، اینی که طرف در حقیقت رکورد نماز خوندن داره میزنه در 2 دقیقه، این کجا، اون کجا. خب آقای بهجت اونجوری نماز میخونه، این میخواد اینجوری نماز بخونه، میشه آقای بهجت. واقعا زرشک در اینجا باید گفت به خودمون که چه فکری کردیم، چه تصوری کردیم از این چیزا. تازه اینا یعنی بعد از مفاهیم بگذره، طرف رفته بود گفته به یه عارفی، هم عارفه بهش گفته مثلا شما چجور نماز بخونی، گفته به این مفاهیم توجه میکنم، گفت به که نماز بخونی. یعنی تازه یعنی از خود مفاهیمه باید در بیاد. خب تو یعنی طرف یه مدتی باید حواس جمع میکنه مفاهیم رو، بعد یه مدت هایی رفته رفته از مفاهیم خارج شه، از مفاهیم خارج شه، یعنی یه حالت تکلم های وجودی بکنه، مثل تکلم مادر با بچه. تکلم مادر بچه رو دیدی؟ وقتی که پر میشه از یه حالتی، از بچهش اینجوری نمیکنه که بگه که بچه جان من، علی جان من دیدن شما خیلی دارم لذت میبرم، اینجوری نمیگه که، میگه قربونت بر از اینجوری میگه. خب یعنی کلام هم اصلا میبینی حتی الفاظ نمیکشه که بخواد اون حس رو منتقل کنه، فقط داره تأکید علکی میکنه. اصلا نه کاری به قربونت داره، نه کاری به برم داره، نه کاری اصلا به مفاهیم اینا کاری نداره، یه تکلم وجودیه صرفا که توه فقط الفاظ میریزه اینا رو. اگه لفظ نداشته باشه مثل مولانا، من هیهی و هو هو هو، من قیقی و تو قو قو، من مثلا تن تتنم تتن تنم تتن، مثلا اینا چیه داره میگه اینا. خب دیدید تو این چیزاش غزلیاتش و فلان میرسه به یک کلمه اصلا کلمه اصلا نداره بگه اینجا. خب مثل همین قربونت برم چیزا دندوناشو به هم فشار میده چیار، یعنی همه ها. پس اون حال حالیه که توش تکلم به وجود میاره، اصلا عزا و جواره و تکون میده فلان. همینی که شما راجع به قرآن میبینید که قرآن تقشعر رو من ها جلود و لدین یخشون ربهم، اون کسای پوست تنش داره موقع قرآن خوندن میلرزه، پوستش میلرزه. ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الان، بعد میبینید آرام میشه فلان. اصلا این قرآن شما برید ببینید قرآن خوندن امیرالمومنین تو میه مؤمنین چجوری قرآن، متقیان چجوری قرآن میخونن. اما اللیل فصافون اقدامون، باور میکنید ماها خیلی دور از آبادی هستیم، علکی دلمونو خوش کردیم، یعنی واقعا آدم علکی خوش ماییم و حواسمون به این نیست، حواس خودم نیست، حواسمون به این نیست که سیر اخروی ما شروع شده است. یعنی این مهمه، شما الان در آخرتید و الان سیر اخرویتون شروع شده، به این توجه کنید، به این نکته توجه. مثل بچه‌ای که در رحم مادرش از اون موقعی که بسته میشه در این دنیا سیرش شروع شده، سیر این دنیایی شروع شده. حالا هر چجوری زاییده بشود به سمت دنیا دیگه میشه قوت این دنیایش، بعضی چهار ستون بدن سالم فلان از این چیزا، بعضی هم ناقص الخلقه و به حجت ضعیف، بعضی بچه ها اصلا ضعیف به دنیا، کلن مقاومت بدن پایین، اینجوری ضعیف و زود مریض میشه و چه فلان ها، هی اینش مریضه اونش هی اینجوری. خب اون سیر اخروی ما شروع شده، اینا رو باید کسی به خودش حالی کنه، زیاد به خودش باید بگه که بابا من الان در آخرتم، اگر من الان در آخرتم اون موقع است لازم است که کارهای معادل با آخرت من انجام بدم، حتی رزقها رو حواسم باشه به رزقهای آخرتی، اونجا رو مرور بکنم، این رزقها رو در دنیا هم میشه داشت. حالا اینا چی کار کنیمش؟ یواش همین، یواش، یعنی اگه کسی گیوه بر میکشه کار میکنه، اگه کسی گیوه بر نمیکشه مشغول همین چیزاست. البته آفت گاهی اوقات توش ایجاد میکنه، مثلا طرف چون بعضی از این زمینه رو خیلی مشتاق میشن میرن توش، به هر جهت از یه جنبه هایی باز میمونن. این هم باید گفت، ما اون آیه واقعا این آیه شاهکاریه، این آیه رو، یعنی آیه ای که مهمترین آیه ولایت ماست تقریبا، که یعطون از زکات و هم راکمون. اگر کسی تونست اینو تو خودش جا بندازه خیلی برده دیگه. خب یعنی واقعا تو حالت رکوع باشه و خدمات اجتماعی بده، این اگه جا بیفته واقعا به ولایت داره نزدیک میشه، خدا او رو نزدیک مقام امامت داره میکنه. که و یعطون از زکات و هم راکعون، اینا یه صحنه قلمداد نکنید که یه صحنه قضیتون فی واقع اتفاق افتاد که اینجوری گفتن انما، ما اونجا تو سوره مائده مفصل هست، این چیه خودش قاعده است، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این قاعده ولایته. به اینجا برسه این شاهکار رو تو خودش انجام داده که در این حالت‌های تواضع و فلان اینها و تو این حالت‌های روحانی و اینها هنوز دست می‌زنه به کار اجتماعی، به خدمات اجتماعی، به رسیدگی به محرومین، به هیچ. این خیلی چیز گیرش میاد، این آدم حالتش رکوعه ولی حالت زکاته، حالت زکات و رکوعش خلاصه و هم قاطیه. این اگه درست میشه دیگه فوق‌العاده است. خب ببخشید نه بیام گرفته شد. یه صلواتی برات بفرم. من صدام گرفته و عرض معذرت، چند وقتیست مریض شده. چیکار کنم براتون یک مدح بخونم؟ من یه شعر پیدا کردم از آقای برقی راجع به امیرالمومنین، اول خود میخونم. فرق نه اینا نفس پیغمبر دیگه. بله میگه مصرع ناقص من کاش که کامل میشد، شعر در وصف تو از سوی تو نازل میشد، شعر در شأن تو شرمنده به همراه هم نیست، واژه در دست من آنگونه که میخواهم نیست، من که حیران تو حیران تو هم میدانم، نه فقط من که در این دایره سرگردانم، همه عالم و آدم به تو می اندیشد، شک ندارم که خدا هم به تو می اندیشد، کعبه از راز جهان راز خدا آگاه است، راز ایجاز خدا نقطه بسم الله است، کعبه افتاده به پایت سر راحت سرمست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، کعبه وقتی که در آغوش خودش یوسف دید خود زلیخا شد و خود پیرهن صبر درید، کعبه بر سینه خود نام تو ای مرد نوشت، قلم خواجه شیراز کم آورد نوشت، ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه، راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشانها نخی از وصله نعلین علی است، روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید، ها علی بشر کیف بشر میگوید، میرسد دست شکوه تو به سقف ملکوت، ای که فتح ملکوت است برای تو هبوط، میرسد دست شکوه تو به سقف ملکوت، ای که فتح ملکوت است برای تو هبود، زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند لحظه ای جان یتیمان عرب، بنشیند نه فقط دست زمین از تو تو را میخواهد، سالیانی است که معراج خدا میخواهد، دم به دم عمر تو تلمیح خدا بود، علی رقص شمشیر تو تفریح خدا بود، علی در هوا تیغ دو دم نعره هو هو می زد، در هوا تیغ دو دم نعره هو هو می زد، نعره حیدری عین تفرو می زد، بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار، پا در این دایره بگذار، عدم را بردار، بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدی 11 مرتبه در آینه تکرار شدی، راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشانها نخی از وصله نعلین علیس روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید ها علی بشر کیف بشر میگوید صلوات مولای ما نمونه دیگر نداشته است اعجاز خلقت است و برابر نداشته است وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی آینه برای پیامبر نداشته است سوگند میخورم که نبی شهر علم بود شهری که جز علی در دیگر نداشته است توریز چارچوب در قلعه کنده است توریز چارچوب در قلعه کنده است انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است چون روز روشن است که در جهل گم شده است هر کس که ختم ناد علی بر نداشته است این شعر استعاره ندارد برای او تقصیر من که نیست برابر نداشته است صلوات حالا این علی میگوید انا عبد من عبید محمد خدا خداوند ما را ببخش و بیامرز قلب ناظرین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار در امر فرجش تأجیل بفرما ما را از سربازان و سرداران خواسته ایشان قرار بده خدا همه گذشتگان رفتگان زویل هو پدر مادر ما را ببخش و بیامرز نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده همه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما مقام معظم رهبری به همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب و معید و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده بالنبي وآله الفاتحة مع الصلاة